أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة عشرة: لو أستغها قطعة من فزتين فساغتها آنية ثم تلغها قبل الدخول کانت بالخیار فی تسلیم نصف العین او نصف القیمه لانه لا یجب علیها بذل الصفه ولو کان الصداق صوبا فخاطته قمیصا لم یجب علی الزوج اخذه و کان له الزامها به نصف القیمه لان الفزته لا تخرجو به سیاقته اما کانت قابلتن له و لیس کذالک سو. پونزدهمی مسئله از مسائل هفدهگانه احکام مهر که مرحوم محقق در شرایع ذکر کردن مسئله اینه، این مسئله است که اگر زوج یک عینی را مهر زن قرار داد، این مهر زن با تصرف در این عین کاری را و صورتی را در این عین ایجاد کرد که قیمتش فرق کرد، اگر طلاق قبل از مساس رخ داد، نصف این عینی که حالا به صورتی دیگر در آمده باید برگردد به زوج یا نصف قیمت. چون کاری که زن در این نصف در این مهر انجام داد باعث تفاوت قیمت شد، گاهی باعث افزایش ارزش افزوده است، گاهی باعث سقوط ارزش است. لذا چند صورت دارد و چند حکم دارد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه از طلاق قبل از مساس به عنوان مملک یاد کرده است که این طلاق باعث می شود که زوجه چیزی را مالک می شود، زوج چیزی را مالک می شود. ببینیم آیا طلاق قبل از مساس جزء مملکات است که باعث تملک شی می شود یا نه، سبب فاعلی است یا موضوع است یا مثلا دخالتی در تملیک ندارد. این یک. و گاهی هم تعبیر می کند به این که اگر این کالا را، این شی را به صورت اولی بخوان در بیارن، حالا اعاده معدوم میشه یا اعاده معدوم نمیشه، اینجا حکمش فرق میکند یا نه. تعبیر به اعاده معدوم و امثال ذالک تو این بحثهای فقهی جا ندارد اصلا. حالا در خلال این مسائل به او هم اشاره میشه. پس فهاهنا امورون. امر اول این است که مالک شدن گاهی حصولی است گاهی تحصیلی. تحصیل هم به این است که انسان یک کالایی را بدهد در برابر کالای دیگر و مالک کالا بشود کلبی، یا کاری را انجام بدهد و در برابر این کار یک کالایی بگیرد کل اجاره، که این مال تحصیل شده است اما به بذل عین او به بذل منفعت، یا کالایی را داد و کالای دیگر را مالک شد کما فی البیع، یا کاری کرد و کالایی را مالک شد کما فی الاجاره. این گونه از املاک را میگن با تحصیل حاصل میشود. گاهی حصول مال و حصول ملک برای شخص حصولی، تحققش حصولی است نه تحصیلی، کل ارث. اگر کسی مالک میراث می شود، نه کالایی را بذل کرد و نه کاری کرد، نه نظیر به کالایی داد نه نظیر اجاره کاری کرد. در اثر پیوندی که با مورث دارد، بعد از مرگ مورث این مال منتقل می شود به وارث. پس حصول ملک گاهی تحصیلی است، گاهی حصولی. آیا طلاق جزء اموری است که با اون تحصیل ملک تحصیل می شود؟ یعنی جزء کسب است یا نه؟ لازم نیست که از سنخ بی یا از سنخ اجاره باشد، از سنخ تهجیر است، احیای موات است، که در احیای موات کسی بذل نمی کند ولی کاری انجام می دهد که چیزی را مالک می شود. من احیا ارزن میتتن فهیله، این کسی که مواتی را احیا می کند یا زمینی را تهجیر می کند، دورش سنگ چین می کند و نشانه اختصاص اوست، این کالایی نداد تا کالایی را مالک می شود، زمینی را مالک می شود. کاری انجام داد که محصول این کار دو چیزه. اگر کسی احیا کرد یا تهجیر کرد، اولا زمینی که مالیت نداشت بالفعل مال نبود، حالا بالفعل مال شد. دوم اینکه مملوک او شد. من احیا ارزن میتتن، احیا ارزن احیا کرد، یعنی او رو از قوه به فعلیت در آورد. اینه که مال بالقوه بود الان مال بالفعل دیگه، یبذل به ازاح المال. و ملک خود احیا کننده یا تهجیر کننده شد. این تعبیری که مرحوم صاحب جواهر دارد که لعن طلاق من المملکات، این چه سهمی دارد؟ از سنخ بیع و اجاره که نیست، از سنخ احیا و تهجیر هم که نیست. پس نمی شود گفت به این که طلاق جزء مملکات است. این حکم شرعی است که شارع مقدس فرمود نیمی از مهر گرچه بل استقلال ملک زوجه می شود بالعقد، نیم دیگر ملک تلق زوجه است لکه متزلزل، که تزلزل با تلق سازگار است. اونی که با تلق سازگار نیست مقید بودن است که الوقف بر رهن. پس طلاق جز مملکات نیست که انسان یک کاری انجام بدهد یا کالایی را بدهد و چیزی را مالک بشود. چرا مالک شد؟ در جمعی تصرف، بله، تزلزل قبلا بیان شد که غیر از تقید است. ملکی که مقید است مثل وقف یا مثل رهن فقط یه امانتی دست این آقاست، ولی ملک متزلزل ملک مطلق است. زن جمیع تصرفات زن در این عین جایز است کما تقدم. یکی از مسائل 17 گانه همین بود که زن میتواند در تمام این عین تصرف کند. اگر طلاق حاصل نشد که تصرفاتش ممضاست، اگر طلاقی رخ داد عین موجود بود که عین تنصیف میشود، نشد اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت، تنصیف می شود. این محضور ندارد. در اینجا زن مالک هر تمام مهر می شود و تصرفات او نازه، تصرفش فضولی نیست، ممنوع نیست و مانند آن. لکن شوهر اگر طلاق داد نیم از این مهر بر می گردد. این حالا طلاق را ما جز مملکات بدانیم، نظیر تحصیل هست، نظیر احیا، نظیر تهجیر یا نظیر بیع و اجاره، از این قبیل نیست. شارع مقدس حکم کرده است که اگر طلاق رخ داد نیمی باید برگردد. این به حکم شرعی است، نه کسب. کسب اگر باشد که امر عالی و امر عادی است. بله، اما این مال نیست، نظیر احیا که نیست، نظیر تهجیر که نیست، که انسان تلاش بکند یه چیزی را مالک بشود. مثل بیع هم نمیگن هست، نبیع مثل، حالا خود نکاح را میگن شبیه بیع است که معاوضه است، نه اینکه طلاق قبل از مساس به منزله می باشه، این تعبیر ندارن آیون. لازمه نکاح حکم شرعی است، نه حکم عرفی و تملیکی، حکم وضعی که این مولک باشد، این نظیر بیع باشد یا نظیر اجاره باشد. بل مالک هست، هم زن مالک هست هم مرد مالک می شود، و اما زن مالک می شود چون عوض بز است، مرد مالک می شود چون حکم شرعی است که نصف باید برگردد همون و نصف با فرست. اما حالا الحمدلله این مولک باشد، نظیر بیع و اجاره و امثال ذلک نیست. بله، یعنی شارع مقدس فرمود این موضوع اگر حاصل شده است نیمی باید برگردد، نه اینکه معاوضه است. طلاق را مرد انجام میدهد بعد نصف مال میگیرد، یعنی چی؟ این اگر تملیک باشه، مملک باشد، باید این از سنخ امور مالی باشد که چیزی به ازای چیزی، یا از سنخ تحجیر و احیا باشد که دو مرحله داشته باشد، یه چیز رو اولا مال کند یک، ثانیاً بطله خود کند دو، یک احیا کننده یک تهجیر کننده، دو کار میکند. این زمین مباتی که لا یبذل و به ازایها شی، او چاه کند و چشمه جوشند و امثال ذلک، این زمین را بده ملک و مال در آورد که یبذل و به ازایها المال، این زمین هم مال او شد این دو. اما حالا ما بیا بگیم این طلاق مملک است، یه چیزی را ملک زوج کرده است. این مطلب اول. مطلب دوم این که اون سه صورت تصویر دارد که دو صورتش رو مرحوم محقق ذکر کرده است و صاحب جواهر رو اینم شرح کردن. تصویر سگانه این است که این زن در این مهر یا تصرف نمی کند هیچ، این کماکان باقی است، این از بحث بیرونه، یا درش یک کاری انجام می داد. کاری که انجام می داد، این کار سه حالت دارد، یا ارزش افزوده دارد، یا ارزشش رو کم می کند، یا بی تفاوت است. سه تا کار بکنه که در هر دو حال یک سانه. اونجایی که کاری که در این عین انجام داد نه باعث ارزش افزوده نه سقوط ارزش شد، حکمش آن است که مثل اینکه تصرف نکرده باشد. اگر طلاق قبل از مساس رخ داد، این نصف عین موجود است و برمیگردد به زوج. اما اونجایی که ارزش افزوده دارد، در ارزش افزوده مثالی که مرحوم محقق ذکر کردن این است که به یک مثقال طلا یا نقره، حالا یا نقصان نقره رو مهر قرار دادن، بعد این زوجه این مثقال این فضه را به صورت یک ظرف در آورد، به صورت یک لیوان در آورد، حالا یا ظرف استعمال شبان روزی یا گلدون قرار داد، یا ظرف بالاخره قرار داد، و طلاق قبل از مساس رخ داد. چون این ماده خام نقره را این زن به صورت یک گلدون در آورد، ارزش افزوده پیدا کرد. چون ارزش افزوده پیدا کرد، بر زن واجب نیست که نصف این گلدون را یا نصف این لیوان را به زوج بدهد، چون ارزش افزوده دارد. می تواند این را کل معدوم حساب بکند و اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، نصف این کار اون چرا که گرفته است بپردازد، چون بر او که لازم نیست، این ارزش افزوده را هم تسلیم کند که. اما اون جایی که کاری انجام نشد، نظیر اون برها و اون صد گوسفندی که مهر بود، اون حکم خاص خودش دارد. صورت دوم آن است که این کاری که زن در این مهر انجام داد باعث سقوط ارزش شد. نه. و اون این است که ثوب یعنی پارچه، قمیص یعنی پیرهن. اگر ثوب را یعنی پارچه ندوخته را زوج مهر زن قرار داد، این پارچه ندوخته ارزش فراوان دارد، هر کاری که بخواهان از این پارچه بهره برداری میکنند. اما وقتی این زن این پارچه را برای خود پیرهن دوخت، خب این ارزشش کم شد، برای اینکه همه کس که این پیرهن را نمی پوشند و این پیرهن هم برای هر کسی هم نیست و اون فایده ای که پارچه داشت که هر کاری میتونی شد ازش بهره بگیری الان دیگه اون رو ندارد، اینجا ارزشش کم شد. در چنین جا اگر زوج قبول کرد بسیار خوب، نصف ما فرستم همینه. اما اگر قبول نکرد بر زوجه لازم است این رو چون قیمیست قیمت بکنن، نصف ارزش این پارچه را در حین دفع به او بپردازن. چرا؟ چون دارد نصف ما فرستم فتحصله که مهر چیز اینی را که زوج به زوج داد، زن یا در او هیچ تصرف نمی کند یا تصرف می کند. اگر تصرف کرد یا قیمتش هیچ فرق نمی کند یا فرق می کند. اگر قیمتش فرق کرد یا به افزایش است یا به کاهش. این چهار صورت چهار توک دارد. اونجا که هیچ تصرف نکرد نصف ما فرستمه، اونجا که تصرف کرد ولی ارزش نه کم شد نه زیاد باز نصف ما فرستمه، اونجا که تصرف کرد و ارزشش بیشتر شد اختیار به دست زوجه است، میتواند نصف ما فرستم رو بده، میتواند قیمت رو بده. بر زوجه واجب نیست نصف ما فرستم رو بده. اون صورت چهارم که قیمتش سقوط کرد از کم شد، بر مرد لازم واجب نیست که نصف این را قبول بکند چون قیمتش کم شد. این میتواند نصف ما فرستم را به عنوان قیمت بعد از اینکه قیم بودن او ثابت شده از اون راه بگیرد. الا ایهالین این تصرفات باعث اختلاف قیمت بشود. یه نقد بله یوم الدفع دیگه رسو فرمودن که همون جمعه که بهش پرداخت کرد مرحوم شهید در مسالک به سایر ناظران و فرمایش مرحوم محقق یه نقدی دارن که اون نقد را هم مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده است. لذا خود صاحب جواهر وقتی بخواد تلفیق کند چون شهرش مزجی است، قبل از اینکه مسئله آنیه را مثال بزند مسئله زیور را مثال زد که اگر زن در مهر تصرف کرد این مزن است، او را به صورت زیور در آورد، این شرح جواهر است، او آنیه ظرف قرار داد که این مزن است. این که مزج کرده ظرف را در کنار زیور قرار داد برای اینکه اون نقد وارد نشود. عبارت محقق این است: لو اشتقها قطعه من فزتن فساقتها آنیتن، یعنی اگر مهر یه قطعه نقره را مهر زن قرار داد، اون زن این قطعه فزه را به صورت ظرف در آورد. مرحوم صاحب جواهر قبل از آنیه هلیه را ذکر میکند، زیور را ذکر میکند، فساقها هلیتن او آنیه، برای اینکه اون نقد صاحب مسالک به سایر محققان بعدی وارد نشود. و اون این است که اگر چنونچه آنیه را شما حرام می دانید، ظرف طلا و نقره را حرام می دانید، یه کاری کرد که دیگه از ارزش افتاد، خودش معصیت کرد، یک قابل استفاده هم نیست، دو چی رو شما میگید که ارزش افزوده پیدا کرد؟ ولی اگر این فزه را به صورت یک زیور در بیاورد، بله ارزش افزوده است، اما وقتی به صورت یک ظرف در آورد که خودش کار حرامی انجام داد، چون ساختن این کارم جایز نیست، لذا حق اجرت و امثال ذلک ندارد و هم قابل بهره برداری نیست، قابل استفاده نیست. یه وقت از یه ظرف شکسته است که انسان با ظرف شکسته میتواند مثلا یک گلدون را آب بده، یه درخت را آب بده، ظرف شکسته است، این کار ظرف شکسته را هم نمی کند. استعمال ظروف طلا و نقره به هر حال جای حرام است. اومد شما کار کردی از ارزش افتاد. حالا این تمثیل را که مرحوم محقق به صورت آنی کرده است، این رو مورد نقد قرار دادن، لذا مرحوم صاحب جواهر مسئله زیور را در کنار اون قرار داد که حالا یا به صورت هلیه در بیاد یا به صورت آنیه در بیاد، مشکلش همین است. عمده این است که حالا اگر خواستن این رو دوباره این رو آب کنند، به صورت نقره اول در بیارن، مرحوم صاحب جواهر فرمود که ولو ما اعاده معدوم را جایز بدانیم، این با اولی فرق میکند امثال ذلک. مسئله اعاده معدوم که جایز باشه یا جایز نباشه کاری به این گونه از مسائل ندارد، اون با دقتهای عقلی است. اما علی حال در یه نوبت قبلی هم شاید سال گذشته مطرح شد، اعاده معدومی که میگن جایز نیست یعنی محال هست، تحصیل حاصل که میگن جایز نیست، اون که منطقی فکر میکند برهان دستشه، اون که از منطق خبری ندارد میگه تحصیل حاصل نمیشه دیگه، برای که یه چیزی که حاصل هست شما چی رو میخواد چیکار میخواد بکنی؟ هر چی شما میخواد اصرار بکنید که بالاخره حرف منطقی بزند، این به جای استحاله منطقی استبعاد عرفی رو تحویلتون میده، میگه موجود دیگه، موجوده که نمیشه دیگه، نمیشه، هی میگه نمیشه، اما چرا نمیشه نه بلد نیست، چرا تحصیل حاصل اون میگه محال است، تحصیل حاصل محال است، اگر محال است برهان میخواد، اما اگه گفتید نمیشه با استعباد هم حل میشه. تحصیل حاصل که محال است برای آن است که این شی که حاصل است اگر دوباره حاصل بشود میشه دو شی، این عهد اول، اگر دو شد کثرت است و اگر کثرت شد الا ولابد امتیاز میخواد، چون اگر یک شی واحد باشد مثل الف، الف لازم نیست از خودش امتیاز داشته باشد، چیز دیگری نیست، الف الف دیگه، اما اگه گفتید الف و چیز دیگر، حتما باید با اون چیز دیگر و از اون چیز دیگر امتیاز داشته باشد. اگر این الف موجود است دوباره ای را تحصیل کردید شده دوتا، چون شده دوتا کثرت هست الا ولابد باید تماس داشته باشد، اگه هیچ میزی نباشد یک کسره ای در کار نمیاد، پس وجود کسرت ضروری است و چون دومی این اولی است هیچ امتیازی ندارد. فتحصل انها هنا میزن ولا میز، هم امتیاز دارن هم امتیاز ندارن، میشه اشتباه نریزه، لذا تحصیل حاصل مستبعد نیست، مستحیل است. اعاده معدوم مستبعد نیست، مستحیل است. حالا الف موجود بود در دیروز، بعد معدوم شد، حالا شما بخواهید امروز همون را اعاده کنید، اعاده کردید، اگر گفتید این الف دی امروز این الف دیروز است، دو تا حرف زدید، یکی این که این اوست هیچ امتیازی ندارد، یکی این که این دومیست اون اولیست یعنی امتیاز دارد. جمع بین امتیاز داشتن و امتیاز نداشتن جمع نقیضین است. اعاده معدوم مستحیل است نه مستبعد. تحصیل حاصل مستحیل است نه مستبعد. اجتماع مثلین مستحیل است نه مستبعد. شما گفتید دو تا مثل اینجا جمع شدن، اگر گفتید جمع شدن یعنی کنار همن، این که خب جمع نیست، این مجاورت است نه جمع. اما اگه گفتید این مثلان جمع شدن یعنی به یک جای معین اشاره میکنید، میگید این اولی این دومی، به همون جای اولی اشاره میکنید، نه اینکه دستتون رو ببرید این اولی بعد ببرید کنارش در مجاورتش بگید این دومی. اگر دومی مجاور اولی بود که اجتماع مثلین بود، این ارتباط بود، اتصال بود و مانند آن. اجتماع مثلین این است که همون جایی که به اولی اشاره میکنید بگید این الف است، دوباره دستتون رو برید به همون جا بگید این الف دومه، که میشه اجتماع. چون دو الف هست باید امتیاز داشته باشن. یعنی یه چیزی که موجود هست دوباره موجود بکنن، دوباره موجود بکنن اجتماع مثل نیست. این دومی شبیه اولیست بله، اما اجتماع معناشه که شما به همون شیء واحد اشاره بکنید، بگید این اولی اینم دومی، به همون اولی اشاره بکنید، وگرنه ارتباط مجاور او باشه که دو شیء است، اجتماع نشد که. به همون جایی که اولی رو مورد اشاره قرار میدید دومی رو قرار بدید. این فهاهنا امران، یکی اینکه دو تا حتما امتیاز دارن، یکی اینکه عین همان هیچ امتیاز ندارن. لذا اجتماع مثلین، اعاده معدوم، امثال ذلک مستحیل است نه مستبعد. طرح این مسائل برای عرف، برای مسئله فقهی و اینا کارآمد نیست، لازم هم نیست. عمده اون بحثی بود که روز چهارشنبه گذشت که اون باید مقداری بازگو بشه، که هشت ما اگر به سلسله عناوین اعتباری بود ما از اون امر تکوینی واقعی میمونیم. الحمدلله رب العالمین.